سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مرور خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. کشورهای جهان آغاز سال 2019 میلادی را جشن گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید حوثی ها از دهان مردم گرسنه یمن غذا میدزدند. و آمریکا و اسرائیل رسما یونسکو را ترک کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. با آغازی بر سال 2019 میلادی این بخش خبری رو آغاز می‌کنیم. شماری از کشورهای جهان در قاره‌های اقیانوسیه آسیا می‌بخشید و اروپا آغاز سال 2019 میلادی را جشن گرفتند. جزیره کرباتی در اقیانوس آرام اولین نقطه زمین بود که حلول سال نو میلادی را جشن گرفت. در سیدنی مرکز تجاری استرالیا بزرگترین مراسم نورافشانی تاریخ این کشور با حضور بیش از 1 میلیون نفر برگزار شد. در چین نیز با اینکه سال قمری حدود 2 ماه دیگر تحویل می شود، شامگاه دوشنبه مراسم نورافشانی بزرگی برگزار شد. در اندونزی به احترام بیش از 400 قربانی سونامی اخیر مراسم نورافشانی برگزار نشد. کشورهای اروپایی نیز عمدتاً در میان تدابیر امنیتی تحویل سال 2019 میلادی را جشن گرفتند. سال نو میلادی در آمریکا چند ساعت دیگر تحویل می شود و در حال حاضر جمعیت زیادی در میدان تایمز نیویورک گرد آمدند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه کمک‌های غذایی‌اش به جای ارائه به نیازمندان یمن روانه بازار آزاد می‌شود، به حوثی‌ها هشدار داد که به این کار پایان دهند. دیوید بیزلی مدیر این نهاد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رهبر حوثی‌ها هشدار داد که اگر این روند ظرف 10 روز آینده متوقف نشود، چاره‌ای جز قطع کمک‌ها نخواهد بود. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد شبه نظامیان حوثی را متهم کرده که از دهان مردم گرسنه غذا می‌دزدند. حوثی‌ها این اتهام را تکذیب کردند. جنگ یمن میلیون‌ها نفر را در این کشور در معرض قحطی قرار داده و سازمان ملل متحد در حال حاضر به 8 میلیون نفر کمک غذایی ارائه می‌کند. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در آخرین روز سال 2018 میلادی رسما بازوی آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد را ترک کردند. آمریکا در پاییز سال گذشته درخواست خروج از یونسکو را رسما امضا کرده بود و اسرائیل نیز به تبع آمریکا خواهان خروج از این سازمان شده بود. این دو کشور یونسکو را به داشتن رویکرد ضد اسرائیلی متهم می‌کنند. انتقاد از اشغال بیت المقدس شرقی، نامیدن مناطق تاریخی یهودی به عنوان میراث فرهنگی فلسطین و همچنین اعطای عضویت کامل به فلسطین در سال 2011 میلادی از جمله دلایل این اتهام مطرح شده است. این خروج به لحاظ مالی تأثیری بر یونسکو نخواهد داشت، چرا که این دو کشور پس از اعطای عضویت به فلسطین کمک‌های مالی خود را قطع کرده بودند. آمریکا یک بار نیز در سال 1984 میلادی و در دوره ریاست جمهوری ریگان از یونسکو خارج شده بود و در سال 2003 میلادی مجدداً به این سازمان پیوسته بود. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در واکنش به رد لایحه ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال در مجلس از عدم سنخیت قوانین انتقاد کرد. معصومه ابتکار روز دوشنبه در سفر به استان البرز با اشاره به افزایش آسیب‌ها به دلیل کودک همسری گفت اگر 13 سال را سن بلوغ و تشخیص می‌دانیم، پس بچه‌های 13 ساله باید بتوانند رأی دهند، گواهینامه بگیرند و درخواست طلاق دهند. لایحه ممنوعیت کودک همسری هفته گذشته در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دلیل مخالفت مراجع رد شد. الهی روانشاد به سراغ حامد فرمند فعال حقوق کودک در آمریکا رفته و نظر او را جویا شده.
به نکته خوبی خانم ابتکار اشاره میکنه، تناقض در قوانین جمهوری اسلامی رو داره بهش میپردازه. ما در قوانین جمهوری اسلامی سن تکلیف داریم، سن مسئولیت کیفری داریم و سنی که کودک در نظر میگیره و یک سری حقوق رو بهش نمیده، مثل همین موضوعاتی که خانم ابتکار هم بهش اشاره میکنه. اما جای دیگه ما با بالغ شدن کودک مسئولیت کیفری بهش میدن و حتی ممکنه با مجازات اعدام مواجه بشه، جای دیگه بهش اجازه ازدواج میدن. قطعا من امیدوارم خانم ابتکار هم منظورش صرفا طعنه زدن باشه، نه اینکه در تمام قوانین بخوان دوباره برگردونن، بلکه همه چیز رو سن کودکی که در دنیا تعریف شده، ایران هم اون رو امضا کرده و تعهد داده پیمان‌نامه حقوق کودک، همون سن 18 سال در نظر بگیرن و حقوق کودک رو از همه نظر در همه جا رعایت بکنن. هرچند که بعضی از این حقوق که خانم ابتکار بهش اشاره میکنه، از جمله حق طلاق، لزوما با بزرگسالی فرد هم بهش داده نمیشه، دیگه بحث مردسالاری اینجا مطرح میشه که حالا اون موضوع جداست.
آقای فرمند، معصومه ابتکار گفته که امیدوارم مجلس بازنگری کند، این یک موضوع بسیار مهم و مطالبه عمومیه، و اضافه کرده که در آماری که بر اساس مطالعات مراکز مختلف انجام شده، میزان طلاق و دیگر آسیب‌ها در کودک همسری میتونه افزایش پیدا کنه، برای همین خواسته که حتما مجلس دقت بیشتری در این رابطه بکنه.
این که مطالبه عمومی است، نمیدونم چقدر مطالعه دقیق شده که ما بدونیم چه تعدادی از افراد این رو مطالبه میکنن که ازدواج کودک منع بشه، ازدواج کودک وجود داشته باشه. هرچند یه سری مطالعات مستقل توسط برخی انجام شده و میگه تا حدودی بیشتر از نیمی از افراد جامعه سن فعلی ازدواج کودکان رو مجاز نمیدونن، اما از اون ور میدونیم که لزوما نمایندگان مجلس ما پاسخگوی مطالبه عمومی به اون معنی واقعیش نیستند و اینها اون بخشی از نگاه حاکم، بخشی دوباره همون بحث نگاه مرد سالار میشه و بخشی نگاه حتی زن ستیز میشه، بخشی کنترل کننده نیمی از جامعه میشه که زنان باشند و بخشی اون نگاه سنتی فرهنگی که به حال به زعم ما امروز غلط و ناقض حقوق کودکان هست میشه و اونها رو نمایندگی میکنه. اما خب اگر به هر حال صدایی از داخل خودشون در بیاد و نشون بده که در کنار صدایی که فعالان حقوق بشری، فعالان حقوق کودک و سایر کارشناسان دارن، کارشناسی که از حوزه‌های علمی به این موضوع نگاه میکنن، در کنار اونها صدایی از داخل خودشون هم مخالفت بکنه، امیدواریم که کم کم بتونه این قوانین رو نقض بکنه، تغییر بده. ضمن اینکه شخصا معتقدم اگر تغییراتی در بحث آموزش اتفاق بیفته، بحث‌های رسانه بیشتر بشه، از لحاظ های مختلف این موضوع ها شکافته بشه، خود مردم قاعدتا کم کم مثل همین الان در جاهای اتفاق افتاده قوانین رو حتی اگر وجود داشته باشه اجرا نخواهند کرد.
آقای فرمان، لایحه ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دلیل مخالفت مراجع رد شد. سوال این هست که چرا مراجع باید با این مخالف باشن؟
ببینید، این یک موضوعی است که حالا البته خودشون میگن که بین مراجع هم اختلاف نظر وجود داره، اما به هر حال یه چیزی است که به نظر میرسه با قول خودشون از سنت اسلامی اومده و بر اساس حالا اون چیزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده همچنان همین رو مجاز میدونن و فکرم میکنن بخش دیگه از استدلال هاشون موضوع بحث نیازهای جنسی است که اون رو با بلوغ یکسان میکنن و بعد از بلوغ فکر میکنن که باید کودک 9 سال به بالا دیگه وارد ازدواج و وارد رابطه رسمی جنسی بشه و پسر بالای 15 سال هم به همین ترتیب. این بیشتر از اون جنبه میاد که خب احتمالاً بحث مراجع توی اون موضوع میگنجه.
معاون رئیس جمهور از رد لایحه ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال انتقاد کرده. دیدگاه حامد فرمند، فعال حقوق کودک در آمریکا رو شنیدید. در ادامه تعدادی پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با یک گزارش و خبر.
یک سوال از رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارم. چرا در هنگام پایین آمدن نرخ تورم به همه بانک ها دستور میدید که نرخ سود سپرده های بانکی مردم رو پایین بیارند، ولی الان که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده، سیاست عدم اعلام نرخ تورم رو در پیش میگیرید؟
مردم باورتون میشه؟ رئیس دانشگاه رفته دانشگاه عوضی به درد و رنج مردم برسه، به خانواده کشته شدگان دلداری بده، با اسلحه رفته اونجا نکنه بکشنش. وای وای جمهوری اسلامی لعنت بر تو.
ای کاش این پیام من به آقای ترامپ برسه. من چون از عملگره بودن ایشون خیلی خوشم میاد، ایشون به هر وعده‌ای که گفتن عمل کردن، از دیوار مکزیک گرفته تا نمیدونم قضیه هزینه ناتو، نمیدونم خروج از برجام، و فقط ایشون یه وعده داده بودن که عمل نکردن. گفته بودن که به ناوهای خلیج فارس دستور میده که این اسباب بازی‌های سپاه ناوچه‌ها که نزدیک بشن بهشون شلیک کنن، اونا رو پودشون بکنن. این دستور رو ندادن. وگرنه خیلی مالی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در لحظات پایانی این بخش خبری با شما خواهیم بود. یک خبر رو با آگاهیتون برسونم. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ایران از نظر تعداد زندانیان در رده 10 کشور اول دنیا قرار دارد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزوده که بر اساس آمار در سال 58 از هر 100 هزار نفر 23 نفر زندانی بودند که این میزان در سال 96 خورشیدی به 280 نفر به ازای هر 100 هزار نفر رسیده است. او همچنین از افزایش آمار طلاق، اعتیاد، کودکان طلاق و دیگر نابسامانی‌های اجتماعی به خصوص در دو دهه اخیر ابراز نگرانی کرده است. پیش از این نیز مقام‌های سازمان زندان‌ها بارها اعلام کرده بودند که زندان‌های ایران حدود 2 تا 3 برابر ظرفیت خود زندانی دارند. گزارش‌های متعددی از زندانیان سیاسی درباره وضعیت نامناسب زندان‌ها دیده شده. بپردازیم به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. طنز نویس جوانی که عاشق نویسندگی است. او پس از چند سال زندگی در خارج از کشور به ایران بازگشت تا در کنار خانواده‌اش باشد و در کشور خودش به کار و زندگی مشغول شود. اما بازداشت شد و بدون دسترسی به وکیل مدافع همچنان زندانی است. کیومرث مرزبان طنز نویس 26 ساله است که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 84 با فیلمسازی آغاز کرد. حاصل این فعالیت تا سال 88 ساخت چند فیلم کوتاه بود. او سال 88 ایران را به مقصد مالزی ترک کرد و کمی بعد در همان کشور یک پادکست طنز اینترنتی راه انداخت که مورد توجه مخاطبان جوان بسیاری قرار گرفت. نگارش چند کتاب از جمله عزیز جان، همکاری با چند پادکست طنز و نوشتن مطالبی طنزآمیز در شبکه‌های اجتماعی از دیگر کارهای اوست. این نویسنده پس از چند سال زندگی در مالزی به گرجستان رفت و در تفلیس پایتخت این کشور زندگی می کرد تا اینکه تصمیم گرفت به ایران بازگردد. به گفته خودش برای دیدار با خانواده و کار کردن در فضای کشور و محل زادگاهش. کیومرث مرزبان به گفته دوستانش پس از بازگشت به ایران در سال 96 کلاس‌های نویسندگی و فیلمنامه نویسی تشکیل داد. او گفته بود که می‌خواهد بخشی از تجربیاتش از سفرهای خارج از کشور را با جوانان ایرانی به اشتراک بگذارد. کیومرث مرزبان در این مدت با کلاس‌هایش مشغول بود بدون اینکه فعالیت سیاسی داشته باشد. این را نزدیکانش می‌گویند. این نویسنده جوان 4 شهریور ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، در حالی که ماموران لپتاپ، گوشی تلفن همراه و مدارک تحصیلی او را هم با خود بردند. پرونده کیومرس مرزبان در شعبه یک بازپرسی اوین در دست بررسی است و او همچنان از دسترسی به وکیل مدافع و ملاقات با خانواده‌اش محروم است.
ملاقات ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اگر که نظری دارید درباره این بخش خبری میتونید با 20202212 21212 نظرتون رو با ما در میون بگذارید.